بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسقطات خیار مجلس شرط سقوط بود. این گاهی به صورت شرط نتیجه ارائه می شد و گاهی به صورت شرط فعل. شرط فعلش هم یا وجودی است یا عدمی، یعنی یا شرط میکنن که فسخ نکنند یا شرط میکنن که خیار رو ساقط بکنند. شرط نتیجه گذشت، در جریان شرط فعل که شرط ترک فسخ باشد، این شرط نافذ است. اما اثر وضعی دارد یا نه، دو قول بود. یکی این که اثر وضعی هم دارد، یعنی حکم وضعی را و حق را برای مشروط الله و همراه دارد. قول دوم که مرحوم اسمم کاظم و بعد مرحوم استبرسن و این بزرگواران فرمودن این است که فقط حکم تکلیفی را به همراه دارد. اگر کسی شرط ترک فسخ کرد، ترک فسخ بر او واجب می شود و فسخ بر او حرام می شود. اما اگر فسخ کرد، فسخ نافذ است و معامله منحل می شود. قول دوم که قول مرحوم شیخ انصاری بود، مرحوم ناینی بود، مرحوم آزیار رضوان الله علیهم بود، این است که این حکم وضعی را به همراه دارد، گذشته از این که حرام است. اگر فسخ بکند، این فسخ نافذ نیست. فرمایش مرحوم ناینی این بود که این نهی به مسبب میخورد، وقتی نهی به مسبب خورد معجز است، آدم عاجز میکند، دیگه نمیتواند فسخ بکند، لازمش این است که فسخ باطل باشه. که بعضی از شبهات بر او وارد شد و برخی از شبهات صعب العلاج بود، بر بحثش گذشت. راهی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه طی کردن این بود که اوفو بالعقود، وجوب ترتیب آثار می آورد. ما به عموم ازمانی یا اصلاح این آیه تمسک میکنیم، میگیم قبل از فصل ترتیب آثار ملکیت بود، این فصل هست و بعد الفصل هم هست، و چون اماره است لوازم حجت است، کشف میکنیم در این فصل پس بی اثر. این هم یه سلسله مشکلاتی داشت که تا حدودی مشکلات برطرف شد، منتها مبنای مرحوم شیخ ناتوان بود. اما راهی را که شیخ و استاد رضوان الله طی کردن این بود که در این گونه از موارد هم حکم وضعی هست هم حکم تکلیفی. حالا چون به صورت قاعده فقهی در آمد است، نه مسئله فقهی، اگر شرط فعل بکنن، شرط فعل مثل شرط نتیجه است، گذشته از اینکه حکم تکلیف را به همراه دارد. در بعضی از موارد حکم تکلیفی راه ندارد یا صعب العلاج است، ولی در موارد دیگر هم حکم وضعی هست هم حکم تکلیفی. مثلا اگر در ضمن عقد بی شرط خیاطت کردن یا شرط تدوین کردن، شرط کتابت کردن، شرط امارت کردن، شرط فراکار دراعت کردن و مانند آن، این مشروطون علی حقی رو بدهکار می شود که باید به مشروطون له بپردازد. یک وفای بین هم واجب می شود، نقص این هم می شه حرام. این دو، اگر شرط الخیاطه کردن، شرط الکتابه کردن یک حقی برای مشروط الله ثابت می شود، یک، و ترک این حق هم حرام است، دو. پس رو مبنایشون هم حکم وضعی هست هم حکم تکلیفی. و در این مسئله دو مطلب است که یکی خیلی مهم است ولی به اصول وابسته است، یکی خیلی مهم نیست ولی مشکل فقهی ما همان است. اونی که خیلی مهم است این است که کدوم یکی از این دو قابل جعلن، در جایی که حکم وضعی است و حکم تکلیف است که مستقیمن و مستقلن دوتا جعل نیست، چون لغو میشه دیگه، هر کدوم باشه دیگری کار. آیا بالاصاله حکم تکلیفی جعل می شود و حکم وضعی از او انتظار می شود، یا نه بالاصاله حکم وضعی جعل می شود و حکم تکلیفی از او انتظار می شود؟ که در رفع عن امتی آیا حکم وضعی جعل شده است و از حکم تکلیفی از او انتظار شد، او بالعکس؟ این نزاع معروف بین شیخ انصاری و آخوند خراسان رضوان علیه ما و اعلام دیگه است، چون خیلی عمیق و علمی است، به اصول برمیاد. اما در مقام ما آیا شارع مقدس حق جعل کرده است و به دنبال او وجوب وفا آمده، یا وجوب وفا را اول جعل میکند و به دنبال او حق میآید؟ اگر شرط الخیاط کردن، شرط الکتاب کردن، شرط الاماره کردن، آیا حق مستقیما جعل میشود، مستقلا جعل میشود و وجوب وفا او را همراهی میکند، او بالعکس؟ و در اینجا دو حکم هست. نظر مختار اینه که هم حکم تکلیفی هست حکم وضعی، مگر در یه جایی زمینه برای حکم تکلیفی نباشد، ولی حکم وضعی یقینیه. پس اگر شرط ترک الفصل کرده، شرط الفعل کردن، خواه به صورت عدمی، خواه به صورت وجودی، خواه به صورت شرط ترک فصل، خواه به صورت شرط اسقاط خیار، این حقی برای مشروط الله ثابت می شود. یک، بر مشروط علی شرعا واجب است که این را عمل کند. دو، این مدعا. فرقی هم برای که صورت مسئله خوب روشن بشه، فرق جوهری با شرط و نتیجه ندارد، مگر در امری که همون فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه است. بیان ذالک این است که اگر شرط نتیجه بشود، مستقیما خود اون نتیجه به عهده مشروط علیه میفتد و مشروط له طلبکار این نتیجه است در ضمن مشروط علیه. باید خیاطت رو تحویل بده، اما بالمباشره او به تسبیح. یه وقت است میگوید که من این کالا را به شما فروختم، دو متر پارچه دوخته ازت میخواهم، به شرط اینکه پارچه را دوخته تحویل من بدی، نه بدوزی، به شرط اینکه دوخته تحویل من بدی. این شرط نتیجه است. حالا خودت میدوزی، دیگری میدوزه، در شرط نتیجه نه مباشرت عقد شده است نه تسبیب مانعه در شرط نتیجه، اما در شرط الفعل مباشرت لازم است، یعنی خودت باید این کار رو بکنی. به دیگری بدی ما قبول نداریم، مگر با ترازی طرفین. پس فرق بین شرط الفعل به شرط نتیجه اینه که در شرط نتیجه مباشرت یا تسبیب هیچ کدوم دخیل نیست، ولی شرط الفعل ظاهرش دخالت مباشرت دخیل است، و اگر بخواهند به تسبیب یعنی به دیگری بدن که خیاطت کند، ترازی طرفین. ولی در این که هر دو حق آورند فرقی نیست، این مدعا. پس صورت مسئله روشن شد که ما یه شرط نتیجه داریم، یه شرط الفعل داریم، یک حکم تکلیفی داریم، یه حکم وضعی داریم. فرق شرط و نتیجه به شرط و فعل این است که در شرط و نتیجه اسباب و مقدمات معتبر نیست، چه به تسبیب چه به مباشره. در شرط و فعل اسباب و مقدمات مأخوذ است که شرط و فعل است و مباشره است. این صورت مسئله. اما دلیل مسئله، دلیل مسئله می فرمان به این که فهمیدن قوانین مقررات یه آداب و ادبیات خاص خودشی دارد. این القرآن یفسر بعضه بعضا تعبدی نیست، الحدیث یفسر بعضه بعضا، الافعال یفسر بعضه بعضا، الکلمات یفسر بعضه بعضا، الفنون یفسر بعضه بعضا. هر کاری صدر و ذیلش به هم مرتبط است. اگر شما درباره حقوق عقلایی بحث میکنید، حق بشر بحث میکنید، حقوق بشر بحث میکنید، رفتار اغلا، کردار اغلا، نوشتار اغلا، گفتار اغلا، یفسر و بعضه و بعضه. این چه نیست که این تعبدی باشد مخصوص قرآن کریم باشد، این مخصوص محاوره و ادبیات چیز فهمی است. آدم اگر بخواد حرف اغلا رو بفهمه باید همه رو کنار هم بگذاره، اگر بخواد حرف یک شاعر رو بفهمه باید ادبیاتش کنار هم بگذاره. ما اگر بخواهیم بنای اغلا را در این امر کشف بکنیم باید مبانی اینها را کنار هم بگذاریم. چرا به سراغ اغلا میریم؟ برای اینکه بحث در معاملات است، یک و قالب دستورات اسلامی امضایی است نه تأسیسی. این دو، اگر این نظیر قاعده لا تعاد و امثال زارک بود ما چاره جز این نداشتیم که ادبیات قرآنی به روایی را ارزیابی کنیم، اما این تأسیس شارع نیست، امضا شارع است. به دلیل اینکه قبل از اسلام این حرفا بود، بعد از اسلام این حرفا هم هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین این حرفا هست، در حوزه غیر مسلمین این حرفا هست. معلوم شد اسلام به این معنا نیاورده، ذات اقدس اله در نهاد بشر اینها رو نهادی نکرده، اینا هم دارن با او زندگی میکنن و شارع هم با یک دست در درون بشر این عطایا را گذاشت، با دست دیگر اینا را امضا کرده. بنابراین ما قبل از هر چیز باید به سراغ غرایز اغلا، اهداف اغلا بریم که اینها در این گونه شرایط چی میطلبند. یک لفظ خاص نیست تا ما بگیم ظاهر این لفظ آن است. بنای اغلا، سیره اغلا، رفتار و گفتار و نوشتار اغلا نشون میداد که در این گونه از موارد شرط الفعل مثل شرط النتیجه حق آور است. حق آوره. اگر فرونکار فرومعامل را کردن به شرطی که فروشنده یا خریدار فرونکار را بکند یا فرونکار را نکند، این مشروطون علیه بدهکار میشه. یا چیزی را تملیک کرده فعلا، یا چیزی را تسلیت کرده فعلا. یه وقت است که چیزی در ذمه مشروطون علیه بالفعل قرار میگیرد یا نه متعلق حقی میشود برای مشروطون له. بالاخره اما تملیک او تسلیت، یا تملیک کالا یا تسلیت حق، این چیزی رو مشروطون علی به مشروطون له داده است. والعرف به بابه، این بنای اغلاست. شاهد هم داری که شاهد در بحث استشهاد ذکر بشه. پس بنای اغلا در این گونه از موارد اینه که آدم بدهکار میشود، مثل این که شاید اجاره بکنن. در اجاره چی بدهکار میشه؟ بالاخره اگر کسی خودش رو اجاره داده، یعنی اجیر شده، آجر نفسه، این اجیر، این موجر منفعت خودش را تملیک مستاجر کرد. مستاجر اگر خانه را اجاره کنه منفعت خانه را مالک میشه، اگر شخص را اجیر کند کار او را مالک میشه. اگر کسی اجیر شد منفعت را تملیک مستأجر کرد، یا مستأجر را صاحب حق کرد، اگر مالک نکرده باشد ذی حق کرده است. اجاره اینطوره. این گونه از شرایط هم لدل اغلا به قسم اجاره به فعل برمیگرده، چیزی رو مشروطون له به مشروطون علی، مشروطون علی به مشروطون له، یا تملیک کرد یا تسلیه. این فضای عرفه، شاهدش هم بعد ذکر میشه. چون فضای عرف این است، المؤمنون عند شروطهم هم امضایی است نه تأسیسی، همین معنا را امضا کرده است. الا اینکه چون شارع مقدس یک کیفر قضایی داره در دنیا به نام تازیانه و حبس امثال ذلک، یک کیفر کلامی، کلامی یعنی کلامی، کاری به فقه و حقوق ندارد، کیفر کلامی دارد به نام جهنم که تو بحث کلام مطرح است، زندان تو بحث فقه و حقوق مطرحه، جهنم تو بحث کلام مطرحه. خدای سبحان دو تا کیفر دارد، یک کیفر فقهی و حقوقی دارد، به نام فقطعو فضربو امثال زاله و امسکو هنفل بیود حتی یتوفا هندل موت. این حبس تخون است، یا حبس است یا تازیان است یا زدن است، این کیفر قضایی و حقوقی است. یکی ندخل هنار جهنم است امثال زاله که کیفر کلامی است. اگر کسی المؤمنون عند شروطهم را عمل نکرده است، یا گرفتار کیفر کلامی میشه یا گرفتار کیفر حقوقی، بالاخره ازش حکم تکلیفی در میاد. در بعضی از موارد حکم تکلیفی نمیتواند حکم وضعی را همراهی کند که سماع سنوشیر، و در غالب موارد میتواند. پس المؤمنون عند شروطهم امضای روش اغلاست در پیدایش حق، و حکمی را هم به همراه خود دارد که تابع اون حکم وضعی سون حرمت نقض است و وجوب وفاست. این پیام تحلیل غریزه اغلا که مبدا است، این هم مستفاد از المؤمنون عند شروطهم هست که امضاست. پس هم حکم وضعی است هم حکم تکلیفی. شاهد بر این امر این است که در این گونه از موارد عرف به محکم مراجعه میکنه، به دستگاه قضایی مراجعه میکنه. به دستگاه قضایی مراجعه میکنه چی میخواد؟ حق خودش میخواد. مشروطون له وقتی ببیند مشروطون علی به عهدش وفا نکرده است، به دستگاه قضایی مراجعه میکنه، نه به مسئله شرعی. حکم فقهیش مشخص است، اما الان حکم حقوقی و قضایی رو تعقیب میکنه، خسارت طلب میکنه. این بنای اوغلاست، معلومش خودش چیزی حق میبینه. و لا یقال که این از باب امر معروف و نهی از منکر است، که اگر کسی بگوید این رو اجبار میکنن، برای اینکه یک حرامی رو داره مرتکب میشه. خب اگه از باب امر معروف و نهی از منکر باشه، همه حق دارن. چرا مشروط الله فقط میتونه قیام بکنه؟ چرا اغلا فقط حرف مشروط الله رو قیام بکنن؟ پرونده و شکایت او رو قبول میکنن. اگر از باب امر معروف و نهی از منکر باشه، این شخص باید یه جزء بندگان خاص و خالص الهی باشه که دلش برای خوب شرعی بسوزه، یک. و ثانیاً و ناصفی هشتر اون سوا، همه یکسانه دیگه. حالا چرا مشروطون له فقط حق داره، دیگران حق ندارن؟ معلومش امر حقوقی است، امر نسخن از امر معروف و نهی از منکر نیست. خب این شاهد اول که اجبار میکنن. چون اجبار میکنن معلومشه که حق دارن و باید که حقش هم گرفته بشه. حکم تکلیفی در قالب موارد هست، نظیر شرط و خیاطه، شرط و اماره، شرط و کتابه، به این شرط که فلون نسخه را شما بنویسی، به این شرط که فلون کار را شما انجام بدی. این شرط الفعل گذشته از حکم حقوقی، حکم وضعی تکلیفی را به همراه دارد. اما اینجا همون اشکالی که بر فرمایش مرحوم ناینی وارد بود، برایشون هم وارد است و همون راه حل که به عنوان دفاع از استادشون ذکر میکردن از مرحوم ناینی، از خودش هم ذکر میکنن. اون اشکال این است که اگر کرونچه شرط ترک الفسق حق آور است و اگر حکم وضعی را به همراه دارد، و اگر معنای حکم وضعی این است که فسق صحیح نیست، چنین فسقی قابل تحریم نیست. دیگه نمیشود گفت که فسق شرعا بر مشروط علی حرام است. چی حرامه؟ که فسق واقع نمیشه که. این که نمیتواند فسخ کند که. فسخ حرامه یعنی چی؟ در مسئله خیاطت، فعل خیاطت بگید واجب است، قابل تصوره. ترک خیاطت حرام است، قابل تصوره. اما اینجا فسخ واقع نمیشود. هرچه هم بگوید فسخ تو این زبان و شو فکش رو خسته کرده، فسخ واقع نمیشه. خب فسخ حرام است یعنی چی؟ چیزی که واقع نمیشه، که قابل حرمت نیست. اگر چون چه گفتن عقد همشیر واقع نمیشود، خب این گفته انکهتو، این که واقع نشد. اونی که حرام است اون نکاح است، این که واقع نشده. این که نظیر نکاح در حال احرام که نیست که، این چی حرامه؟ این همون اشکال بود که فرموش برهوای نانی وارد بود، برایشون هم وارد است. همون جوابی که از طرف برهوای نانی دادن از طرف خودشون هم میتونن بدن. و اون این است که اگر ما حوزه ها رو تفکیک بکنیم، بگیم چون در حوزه عرف واقع میشود، فحص میکنند و معامله به هم میزنند و به خودشون زیاد میدونند. در حوزه شرع واقع نمیشود. حرمت شرعی متوجه چیزی است که در فضای عرف واقع می شود، یعنی اون چرا که شما در فضای عرف صحیح می دانید و واقع می شود، اگر دست به این کار زدید میشه حرام. حرمت به این ربوی هم می تواند از همین قبیل باشد. یه وقت آدم پیمان می بنده، صرف این پیمان بستن حرام، اما این بیع ربوی حرام باشه یعنی چی؟ بیع ربوی که واقع نمیشه که. قرض ربوی حرام است یعنی چی؟ قرض ربوی که واقع نمیشه که. چی حرامه؟ این تعهد حرام است، بله، اما قرض ربوی وقتی واقع نشد عملی است مستحیل الوقوع، حرمت پذیر نیست. بیع ربوی وقتی واقع نمیشود و باطل است، حرمت تکلیفی نمیپذیرد. مگر اینکه در دو حوزه شما بحث کنید، بگید در حوزه عرف این واقع میشود، در حوزه شرع واقع نمیشود. چیزی که در حوزه عرف واقع میشود و مردم را صحیح میدانند، همون را شارع مقدس تحریم کرده است. به همین احتیاط فسختو یعنی تلفظ حرام است، نظیر سب مثل فحش دادن مؤمن. خب پس عرف، حوزه عرف رو باید لحاظ بکنیم. عرف رو صحیح میدونه، میگه مال من رو خورده به دیگری فروخته. عرف قابل نقل و انتقال میدونه، به دستگاه قضایی مراجعه میکنه تا جلوش بگیرن. اما شارع مقدس میگن نکن که نمیشود، خودت خسته کردی. بله بله دیگه. اشکالی که بر مرحوم آینایینی و همچنین بر دیگران وارد است اینه که در اینجا حکم تکلیفی اصلا نیست. یا مثل مرحوم آی اسلام کاظم اسلام رسم بگید حکم تکلیفی محض است که فصل واقع می شود منتها معصیت است، یا این رو بگید، یا اگر حکم وضعی رو گفتید دیگه تکلیف تکلیف نگی، برای که فصل که واقع نمیشه که. چی حرامه؟ چرا دیگه؟ بله، فسخ واقعی. بله این درسته دیگه. یعنی اگر به لحاظ عرف بگیم تعدد حوزه رو ملحوظ بکنیم، راه حل دیگه. مرحوم آینانی مشکلش این بود که این نهی به مسبب میخوره، وقتی نهی مسبب خورد دیگه واقع نمیشه. برای ایشون اشکال شده که خب پس رو به تکلیفی رو چهار میکنی، اهو که واقع نمیشه. شیخ و استاد که جواب میدادن این است که ما اگر دو حوزه بکنیم، حوزه عرف بکنیم، حوزه شرع بکنیم، میتوانیم بین وضع و تکلیف جمع بکنیم، بگیم فصل باطل از شرع، فصل در فضای عرف صحیح است عرفن. همینی که در فضای عرف صحیح است شارع مقدس تحریم کرده، این معقول میشه؟ عقد در حال احرام غیر از اوست دیگه، شبیه ممکنه باشه ولی اینجا تعبد بردیده. ولی در جریان ربا این طور است، معامله بیع ربوی این طوره، قرض ربوی این طوره. الان قرض ربوی به بیع ربوی نظیر به بیع خمر، نظیر بیع خنزیر که نیست. الان کسی آمده معامله کرده که فلون خنزیر رو من فروختم، همین قرارداد بوده، این که معصیت منتقب نشده که، معامله واقع میشه. تجری نیست، نه تجری نیست، چون شاهزاد اقدس اله که نفرمود این تلفظ حرامه، که فرمود بی حرامه، یعنی بی واقع نمیشه. خب نشد دیگه، خودش خسته کرده. ده بارم بگه بی تو خزی بی تو خزی، واقع نمیشه. نه منظور اینکه وقتی فعل انجام میده اون فعل خارجی حرامه، اما عقد از جهت که عقد است چه میتونه حرمتی میتونه داشته باشه؟ تجری اینه که این کاری که حرام است داره انجام میده ولی واقعا حرام نیست، اما این کار انجام میده فقط تلفظ کرده. مرحوم آینایی که اون فرمایش داشتن خواستن جمع بکنن بین تکلیف و وضع، برشون اشکال وارد شد، راه حل این بود که حوزه ها فرق میکنه. یعنی این کاری که لدل عرف صحیح هست، همین کار را شارع مقدس حرام کرده، گرچه در فضای شهر این کار واقع نمیشه. خب بنابراین اگر ما این راه را طی کردیم، شرط الفعل مثل شرط النتیجه میشه، حکم حقوقی را هم به همراه دارد، این فصل میشه باطل و حرمت ندارد مگر با این تکلف. اگر کسی این تکلف رو نپذیرفت، خب انسان میگه حرمت ندارد دیگه. یه بحث در این است که حکم وضعی منشأ حکم تکلیفی است، این همچنان به اصلش و عمومش باقی است. یه بحث در این است که بعضی از موارد لخصیصت المورد لیاقت اون رو ندارد، قبر ندارد. اینکه حکم عقلی نیست، عقلیت الاحکام لا تخصصو. شما وقتی یه موجبه کلیه یه سالبه جزئی رو تو مسائل فقهی، تو مسائل حقوقی، تو مسائل اخلاقی عرضه کنی، کاملا قابل جمع است، میگن این سالبه جزئی مخصص اون موجبه کلیه است یا مقید موجبه کلیه است. ولی وقتی تو فلسفه برید، تو کلام برید، تو ریاضیات برید، میگه یقینا یکی باطله. مسئله تخصیص و تقیید و اینها تو علوم عقلی نیست، تو ریاضیات نیست، تو فلسفه نیست، تو کلام نیست. عقل موجبه جزئیه را با سالبه کلیه نقیزه هم میبیند، میگه یقینا یکی باطل است. اما اونی که هر دو را جمع میکند، عرفیات هست و بنای عقلا هست و قواعد اعتباری هست و امثال ذلک، تا یه موجب جزئی دیدن و یه موجب کلیه میگن کاملا قابل چیزه. اما یه حکیم، یه متکلم، یه ریاضی یه سالبه جزئی دید، الا ولابد بر میگرده به اصل قاعده که او را حل کنه، میگه یقینا یکی باطل. اینه که گفتن عقلیت و احکام لا تخصصو، تخصیص در عقلیات نیست، تقیید در عقلیات نیست، تجزیه در عقلیات نیست، رو کلی نگری اونه، چون برمیگرده به جهان بینی. همه جا این طور است الا فلان مورد، این الا فلان مورد مال حکمت عملی و علوم اعتباری است. ولی در بالاخره اینجا هست دیگر، کسی سند نصب برده که این مثل حکم عقلی باشه، این بنای عقلاست که غالباً احکام تکلیفیه، احکام وضعیه را همراهی میکنن. خب الان اینجا قابل نبود. خب بنابراین شرط فعل به شرط نتیجه برمیگرده. شرط اسقاط هم همینطور است، چون اونجا خیلی بحث ندارد، چون فعل گاهی به صورت وجودی بود، گاهی به صورت عدمی. به صورت عدمی باشه میشه ترک الفصل، وجودی باشه میشه اسقاط الخیار. منطقه البته اینا قرینه هم نیستن، اثبات الحق جامعه هست، ترک الفصل عدم اعمال یک گوششه. و چون شرط اثبات فعل که امر وجودی است نظیر شرط ترک الفصل که امر عدمی است به امر حقوقی را به همراه دارد، بنابراین حکم وضعی می شود اصل، و اگر صلاحیت حکم تکلیفی را داشت که دارد، وگرنه نخواهد داشت. دیگه بحث جدایی در باره شرط فعل به صورت اسقاط الخیار نخواهیم داشت، مگه حالا اگه این نکته جدیدی باشه او رو عرض بکنیم. حالا چون روز چهارشنبه است و اولین روز امامت ذات مقدس ولی از ارواحنا فدا هست، و دیروز روز شهادت وجود مبارک امام عسکری صلوات الله و سلام علیه بود، این حدیث نورانی را از وجود مبارک امام عسکری نقل بکنم که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه تو بهار نقل کرده، شاید تو تحف العقول نباشه. وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه طبق این بیان که از قرار فرمایشات اون حضرت است، این است که ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. بالاخره انسان مسافر الالله است. این سفر الالله یه امر عمومی است، حالا یا به طرف جلال الهی یا به طرف جمال الهی، یه عده میرون یه عده میبرن. این چنین نیست که حالا انسان با مردن بپوسه، بالاخره میبرن. یا با خذوه فغلو ثم الجحیم سلوه میبرن الی لقاء ربشون که به جلال حق و به قهر حق میرسن، یا نه خودشون با ایمان و عمل صالح میرسن. بالاخره یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن و ملاقیه. اونا رو که میبرن با خذوه فغلو، اینه که میخوام برن باشه وسیله برن، اینه که میخوام با جمال الهی ملاقات کنن، با اسماء الحسنا یقمن. این بیان نورانی امام عسکری سلام الله علیه است که ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. وصول به لقای رحمت حق، به ثواب حق، به اسماء حسنای حق، به بهشت حق یه سفری است که بالاخره مرکب میخواد، زاد راهله میخواد. مرکبش نماز شبه، متیه اون مرکب راهوار است. امتتعه یعنی اخذ متیتن، مرکب خوب یا اسب خوب. فرمود بدون این مرکب کسی به لقای حق نمیرسد. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. شب را انسان باید سوار بشه، شب سواری. شب سواری همون نماز شبه. متیه برای که معمولا در بین اعراب هم جزء فرهنگ اونها بود که لیل متیه خوبی است. تو منطقه استوایی، تو منطقه سوزان حجاز، سفرها را معمولا به شب واگذار میکردن. روز که گرم بود تو بیابونا با این شتر میخوابیدن، به شب حرکت میکردن. شب روها به مقصد میرسن. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله هست که وقت که صبح که شد معلوم میشود اونا که سحر برخواستن اونا را هم نیکنن. عند الصباح یحمد القوم و سرا. اونا که شب سیر بودن، شب رو بودن، اونا محمودن. عند الصباح یحمد القوم و سرا. خب بنابراین طبق این حسی که وجود داره که امام عسکری فرمود، بهترین یا مهمترین وسیله برای لقای حق همین نماز شب است. ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل. گاهی حضرت بعضی که فرمایشاتی می‌فرمودند، به این که این حرف ها اگر در سنگ های متسلب نفوذ میکرد، اونا درک میکردن، این سنگ ها آب میشدن. خب ببینید چون خودش رو ادل قرآن کریم میبینه کما هو الحق، همون بیان نورانی که ذات اقدس الهی درباره قرآن فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، همون بیان را وجود مبارک که امام عسکری در سخنان خودش فرمود. بعد این حرفایی که من گفتم اگر چون چه سنگ متسلب او رو درک بکنه آب میشه. این رو تو تحف العقول نقل کردن، ولی اما اون جمله تو تحف ظاهرا نیست. یعنی ان الوصول الی الله سفر لا یدرک الا بامتتاع اللیل، اون ظاهرا اینجا نیست. در نامه‌ای که به اسحاق ابن اسماعیل نیشابوری مرحوم فرمودند، به این صورت هم بود و لولا، در پایان این نامه، و لولا ما یجب ما یحب الله من تمام النعمه من الله علیکم لما رأیتم لی خطن ولا سمعتم منی حرفن من بعد مزی الماضی علیه السلام. و انتم فی غفلت مما الیه معادکم و من بعد اقامتی لکم ابراهیم ابن عبده به کتابی الذی حمله الیکم محمد ابن موسی النیسابوری و الله المستعان علی کل حال و ایاکم ان تفردوا او تفردوا فی جنب الله فتکونوا من الخاسرین فبعدا و سوقا لمن رغب عن طاعة الله ولم يقبل مباعظ اولیائه فقد امركم الله بطاعته بطاعت رسوله بطاعت اولی الامر رحم الله ضعفكم وغفلتكم وصبركم على امركم فما اغر الانسان بربه الكريم. این پایانش اینه. ولو فهمت سم السلاب و بعض ما هو في هذا الكتاب لتصدعت قلقا وخوفا من خشیت الله و رجوعا الى طاعت الله. اگر سنگ های متسلب، اینا رو میگن صخره سمام، چون سمام انسانی که گوشش سنگین است و پر است و حرف نفوذ نمی کنه بهش میگن اسم. یه دوستی که در لابلای دوستی او خللی نیست، خلافی نیست، میگن دوست صمیمی. اون سنگ درون پر را میگن صخره سما، که از پری حکایت میکند. بالاخره دوست صمیمی همینه، شخص اصم همینه. فرمود ولو فهمت سم و سراب بعض ما فی هذا الکتاب لتصدعت خوفاً و خشیتاً من الله. این همون بیان قرآن کریم است در سوره مبارکه 8 که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشیت الله. خب امام معصوم همون حرفای قرآن را در حقیقت دارد منتقل میکند، یه چیزی بیگانه ای نیست. بنابراین جا برای اغراق و جا برای تعجب نیست، همون فرمایشات الهی است. امیدواریم ارواح روح و تحرون حضرت با ارواح انبیا مهمان لقای حق تعالی باشن به سال روز خلافت و امامت وجود بارک ولی است برای خود اون حضرت و برای فاطمه جهان اسلام مبارک و گوارا باشد انشاءالله. الحمدلله.